بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرحمة وفداه. در استدراک یا تکمیل اون چه که راجع به روایت یحیی بن اکثم عرض کردیم و یکی از دوستان هم مطلبی فرمودن، این نکته رو عرض بکنیم که این که در تعریف و تعریف شخص شبه آمده، شخص را هم که وقتی در لغت نگاه بکنیم خود اون معنای مثلا اینجوری بدا لهم من بعید، اینجوری غیر از اون اصطلاحی که ما به کار میبریم و استعمال اون در واقع یک تمثال شی، المماثل للشی، شخصش چیزی مماثل شی آمده، یا بدا لهم من بعید شخصه، یعنی گفته شده بدا لهم من بعید که با همون معنای شبهی که به ذهن ما تبادر میکنه سازگاره. البته واژه شخص و شخص معانی متعددی برای ذکر شده، ولی این معنا هم که شخصه یعنی بدا لهم من بعید، یا شخص یعنی اون چهره دور، کم دقیق غیر دقیق، یا مماثل و امثال اینها آمده. ولذا در این اصطلاح فعلی که ما بیشتر به کار میبریم معنایی دارد، ولی اون معنای مماثل و امر بعید و یا غیر واضح هم به کار رفته. از این جهت است که نمیشه خیلی با اون چیزی که گفته شده شبه همون شخصه بگیم پس یعنی خودشه، این نیست. ضمن این که حالا خود شبه هم یک معنای متبادری داره که نمیشه اون رو ازش گذشت و کثیرا ما به کار میره شبه در امری که عین اول نیست، هم امر بعید و دور و تار و مبهم رو میگیره، هم چیزی که مشابهت و مماثلت داره میگیره، هر دو رو در بر میگیره. از این جهت است که نمیشه حالا اون مطلب رو اینجا مطرح کرد که یرون الشبه یعنی خود اون، نه، یرون الشبه یک امر مبهمی را میبینند که این همان است ولی تار، یا اینکه نه مماثل اونه، هر دو اینها در مفهوم شبه وجود داره. اگر نگوییم از هر همین امر مماثله، یعنی چیزی که ضمن این که اون رو نشان میده در اینال غیر از اونه، و استعمال شبه و اشباه هم در این به کار میره. بنابراین شبه یا به معنای خود اون شیء است اما تار و همراه با نوعی ابهام، و یا به معنای غیر آن هست که مماثلت داره، هر دو به کار رفته و نمیشه اون ظاهر اولیه که بگیم شخص یعنی خودمون و امثال این استدلال کرد. اینم به احترام آقای دهقانی که دیروز عرض شد که این یه استدلالی برای مفهوم شبه بود که عرض کردیم. و اما برگردیم به اصل مبحث. عرض شد که در مسئله نگاه به نامحرم با واسطه صور مرآتیه یا صوری که در آب انعکاس یافته است، یک نظر عدم جواز علل اطلاق بود. این نظریه اول بود که به یک معنا 8-9 دلیل، به یک معنا 12 دلیل با تفکیک اون تقریرها برای اون اقامه شد و تقریبا همه اونها مواجه با یک ابهام و اشکالی بود و نمیشد به یک اطمینان رسید برای پذیرش این حدود 10 دلیلی که ملاحظه کردید. نظریه دوم، نقطه مقابل این هست که قول به جواز مطلق است و این مستند بود اولا به همون اصل عملی، بعد از این که ادله حرمت تمام نشد طبعا ما اصل عملی که براءت هست جاری میکنیم و ممکن بود کسی استدلال بکنه به غیر از اصل عملی به دلیلی و اماره‌ای که همون روایت یحیی بن اکثم بود. در روایت یحیی بن اکثم از نظر سند مواجهه با ضعف بود و در دلالت هم در حد استظهار نبود و حد ظهور نمی رسید، بچه بعید ندانستیم اشعاری داشته باشه، می تواند یک نوع مرجحی و معیدی برای همون چیزی باشه که اصل عملی افاده میکنه به اون براءت علی نحو الاطلاق. خب این دو نظریه جواز و عدم جواز علی نحو الاطلاق بود، اما نظریات دیگری هم گفته شده یا اینکه قابل تر هست که نظریات تفصیله. یحیی بن اکثم حالا یادم نیست، طرح شده تو بعضی از این کتاب ها، در البته در مستمسک و آی داماد و اینها اونجا نیست، آی خویی هم نیست، تا حالا من یا جایی توی مطالعات متفرق هم دیدم یا اینکه همجوری بزن خودم اومده، حالا این مطمئن نیست. بله
آیت الله نورمکس بوده،
حالا نمیدونم، ممکنه یه جایی مثلا دیده باشم توی مطالعات متفرق، نمیدونم، ممکنم هست جایی ندیده باشم اونجوری به ذهنم آمده. اینجا همون اولی که مطرح شدم و اوائلی که دوستانم اشاره کرد یا خود من اینجا به ذهنم آمده عرض کردم، ولی تو این 3-4 منبع اصلی ما این استدلال به این روایت یحیی بن اکثم نیست. جواهر الان یادم نمیاد، فکر نمی کنم اونجا باشه. نه در کتب فقهی سوال میکنن در کجا استدلال به این شده، این را الان من به خاطر ندارم، اونجا که به خاطر دارم این 3-4 کتاب دم دستی به این روایت اشاره ندارن.
آن گویی کنه بعد کنید چی در جا بشتن اشاره ندارن، بعد مسئله 13 اونجا مقام مقامه چه؟
بله، حالا به این روایت که استدلال شده در یه جایی، تو برای همین مسئله استدلال شده.
به
اون که آره، نه حالا این بفرماید آقای خویی اونجا متعرض شدن، من یادم نیستی اگه باشه کرد. خب حالا مهم نیست، اما نظریه سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کردن و اون این که ایشان بفرمان نگاه به نامحرم در آینه جایز نیست، به خاطر همین بعضی از این استدلالاتی که گفتیم بعضی از اینها رو ایشون قبول دارن. و اما نگاه به نامحرم در آب بفرمان اون مانعی ندارد و ضمن این که بعضی از ادله حرمت را پذیرفتن، حالا مثلا آیه غزه یا نمیدونم بعضی اینها را پذیرفتن از اون 7-8 دلیل، اما میفرمان که این شامل آب نمیشه. دلیلشون هم این است که آب چیزهایی را که در خود منعکس میکنه به وضوح ارائه نمیده، همراه با نوعی تاریست و این موجب میشه که بگیم جواز نظر داره. خب اینم نظر ایشونه، منتها این قسمت استدلال ایشان مربوط به مسئله 52 هست که حالا اوائل هم یکی از آقایون آقایزاده کسی از آقایون اشاره کردن که مثلا شاید 52 رو اول بحث بکنیم بهتر باشه، شاید هم همینطور بود. در صورت این مربوط به همون مسئله 52ه و و مسئله 52 این است که گاهی نگاه به چیزی افکنده میشه که شفافه، اما در مواردی هم اون امر به دلیلی، حالا عارضی یا غیر عارضی، غیر شفافه. آیا اون هم مشمول اطلاقات هست یا نیست؟ ایشون اون رو در اونجا نظری دارن که اینجا هم انعکاس پیدا میکنه. حالا راجع به این اجازه بدید اونجا رو بحث میکنیم، بعد از این مسئله 52 بحث میکنیم. رزوم الان این را نهایی عرض نمی کنم، گرچه اجمالا عرض میکنیم که در اون مسئله 52 خود اون مقایل به یه تفصیلی خواهیم شد، حالا تفاصیلش دیگه در اونجا میاد. این نظریه سومه که طرح شد، قائلش هم مشخصه، استدلالش هم مشخصه، اما بررسی نهایی اون موکول به انشاءالله مسئله 52. نظریه چهارم که دومین تفصیل در اینجا می شود و ممکنه مطرح شود، تفصیل بین عورت و غیر عورته، عورت معنای خاص و غیر عورته. ممکن است کسی اینطور بگوید که نگاه به آینه و آب زلال اگر متوجه به صورت اعضای عادی و متعارف باشد این مانعی ندارد، برای اینکه اون ادله و اطلاقات و اون 8-9 ده تا دلیل هیچ کدوم تام نبود، برای اون میگیم اشکال ندارد. اما در عورت استثناءن عورت معنای خاص، که عورت معنای خاص البته درش اختلاف هست که آیا سوعتان است که مشهور میگن ما هم اون رو ترجیح دادیم، یا اوسعه از اون هست، یا در حد ما بین سرعت و رکبه است که آقای خویی میفرمودن اختلافی در مصداق اون و تعریف اون هست، شاید 3-4 تا قول باشه و مشهور البته همون سوعتان هست. ممکنه گفته شود که تفسیر میدیم اعضای عادی و متعارف مانعی ندارد مورد نگاه قرار بگیره در آینه و در آب زلال، مادامی که در اون تعمد و تلذذ نباشه، اما نسبت به عورت نه، اشکال داره. اینم یک تفسیریه که ممکنه مطرح بشه. حالا این تفسیر من الان به شکل مصرح یادم نمیاد، جایی دیدم یا ندیدم، ولی قابل طرح هست و ممکنم هست که حتی مواردی هم شواهدی پیدا شود که بعضی هم که گفتن جایز است و حرام نیست، در واقع مقصودشون همون غیر از عورته، عورت رو مسلم میگرفتن که اشکال داره. ولی تو این حواشی و تعلیقه ها به نظرم همون اوائل که اینا رو میدیدیم بعضی تعلیقه ها یا حواشی این بود که یا اظهاری ظهوری یا اشعاری به این مسئله بود. خب اینم یک تفصیلی است که میشه قول چهارم. حالا ببینیم وجه داره یا نداره. دلیلی که ممکنه اینجا آورده شود این است که ادله‌ای که عورت را تحریم کردن بر طوائفی تقسیم میشود. یک طائفه ای از اونها همینی که نظر الى العوره، در روایاتی داره نظر الى العوره مثلا درست نیست و امثال اینها. خب این ادله که نظر به عورت در اونها اخذ شده مشمول همون بحثای قبلی است که نظر الى شیئن شامل نظر به صورت او در آینه یا آه می شود یا نه و سایر بحث هایی که در اینجا مطرح بود از آیه غز و آیه ابداع و شمول نظر و این، یا بعضی از روایات مثل اون صحیحه نمیدونم ابو حمزه سمالی و امثال اینها. خب این گروه از ادله حرمت نظر به عورت که همین تعابیر نظر و الالعوره درش آمده، یا ادله دیگری که این یه گروهه، یه گروه هم اطلاقاتیه که شامل عورت هم میشه. این دو گروه جواب داره. ادله سابق هم اینطور بود دیگه، عمدتا این ادله یا اطلاقاتی مثل غز و ابداع و امثال اینها بود، یا ادله‌ای بود که به خصوص النظر الی شیئین الی المرأه یا الی شعورهن درش وارد شده بود و مورد استدلال بود برای حرمت نظر و پاسخ داده شد. این دو نوع ادله اینجا هم جاری است، همون پاسخ ها داره، فرقی نداره عورت و بقیهش. منتها نوع دیگر و سومی از ادله درباره عورت آمده است که شبیه اینه، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، که در چند روایت معتبر آمده، مثلا در یک معتبره صدیره، حالا صدیر درسته یا صدیره، اینا ده بار دیدیم ولی یادمون نمیاد، در معتبره صدیره یا صدیره و شاید یه روایت معتبره محمد بن مسلم باشه، چند روایت معتبر درش وارد شده که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، و اینا به ادله معتبری است سندن و دلالتن. در دلالت این ادله یک شبهه‌ای وجود داره که در همینجا مرحوم آقای داماد هم بهش اشاره کردن، قبلا ما اینجا مفصل متعرض شدیم و از قبل تعرض این مسئله قاعده کلی تفسیری در روایات تفسیری در آوردیم و اون این بود که در شبهه اینه که در روایات متعدد آمده است که حضرت میخونه که میگه که نقش شده که عورت المؤمنه علی المؤمنه حرامون، حضرت فرماد لیسه حیث و تدهد، این معنای عادی سطحی که به ذهن تبادر کرده مراد نیست، که عورت معنای اولیه که تبادر میکنه، بلکه مراد اینه ان تعیب اخاک یا ان تقول فی غیبهی، مثلا یک چنین تعابیریه، میگه عورت مؤمن آبروی اوست، شخصیت اوست، کرامت اوست، که زیر پا گذاشتن اون و خدشه‌دار کردن اون حرام هست. عورت المؤمن حرامون مقصود این ظاهر نیست، لیسه حیث و تذهب، بلکه مقصود اون عورت اعتباری و شخصیتی است، نه عورت جسمی و شخصی.
فرقش با
ارث
چی؟
ارث با ارث، حالا فرق جزئیاتش حالا باید تعمل کرد، اینجا مقصود شد نزدیک به اونه.
روایت هم داریم من کشف عورت اخیه المؤمن کشف الله عورته،
کشفت عورته، بله. اونجا هم باز داره که یعنی غیبت کنه، تهمت بزنه، عیبجویی بکنه، اینا تعابیر است اونجا آمده، سه چهار جور تعبیر آمده که عمدتا مربوطه به همین بحث‌های آبرویی و شخصیتی میشه. بله، بعضی روایات هم تعبیر عورت درش به کار رفته، نه در مقام تفسیر این روایت، اما اون معنی نداره اون روایاتی که عورت را به معنای اعتبار و شخصیتی به کار برده و معنی کرده که تعرضی به اون حیثیت انجام شه، اون الان خیلی ضرر نمیرسه. مشکل این روایات مفسره این تعبیره که میگن، اونم با تعبیر حصری، لیسه حیث و تذهب، بلکه مراد این است. این شبه است که داره وارده و این شبه البته جواب داده شده و این در واقع گفته شده که این روایات مفسره داره توسعه معنایی میده که این معنی نداره، عورت را به چیز دیگری توسعه میده، اما حصر اون گفته میشه این یک لسانه، اینجا قرینه داره که حصر حقیقی نیست، این یک حصر، یک وجه ادبی داره، میخواد خوب این توسعه را در ذهن جا بیندازه. بله، همون جام اگر سوال میشد که پس اون اشکالی نداره، مثلا فرمودش یعنی اون که قطعا اشکال داره، متأسفانه چون تو ذهن کسی نمیاد انتقال به اون معنا، میفهمد لیسه ایسه تدهب، بلکه مراد اینه. نمونه دیگر هم این داشتیم، چی بود توی بحث‌های تفسیری و اینها در آیات، این همین بود، یک حسری بود ولی با قرائن اون حس حقیقی نبود. اخیراً بحث کردیم همین سال بود، اونم شبیه همین بود. نه نه، حسی بود که نسبت به آیه، این الان نسبت به روایت آمده،
اهل ذکر،
اهل ذکر، اهل ذکر میگه، فکر میکنم اونجا بود که میگه انما، میگه مراد فقط ما هستیم نه علمای اهل کتاب، در حالی که شأن نزول اون بوده. فسألو اهل ذکر، میگه حضرت میفرماد که لیس اون ما مرادیم، انما اونینا، مثلا ان ما فقط مقصود از این هستیم. اونجا هم همین بحث ما داشتیم،
لعل شأن نزول بودن اهل کتاب اول کلام باشه، این قرینه خلاف.
نه حالا چند تا قرینه بود، فقط هم این نبود، دو سه تا قرینه بر این می آوردیم. اجمالا این یک بیانی است که بی نمونه نیست در روایات که تفسیر حسری میکنن، ولی حس بیشتر حس تأکیدی است، برای اینکه خوب تو ذهن جا بیاندازه که اینم میتواند مشمول این مفاد باشه. اونم حالا وقت بحث داره که آیا ما با این تعمیمی که داده شده میرسیم به یک معنای جامعی داریم که هر دو را میگیرد، یا اینکه نه استعمال در اکثر از معنا شده، همزمان داره در دو معنا استعمال میشه. اون تابع اینه که حالا از لغوی یک دقت های لغوی انجام شده، دو ستا هم وجه داره با جای خودش دیگه.
لیس اسیام من الطعام و شراب، سیام مثلا اینه که زبون و دستون نزیرن.
بله، شبیه این در اونجام داریم، جای متعدد این مسئله داریم که هم در تفسیر روایت نسبت به یک متن روایی چنین حسرهایی آمده، یعنی تعمیم داده شده یا تطبیق داده شده برای یک معنای خبیی و گفته شده و حسرم شده، یا و همینجور مواردی داریم که روایات نسبت به آیات قرآن چنین تفسیری رو انجام دادن، اونم کم نیست که حس میکنه میگه مراد آیه اینه، و ما اونجا مطمئنیم که این حس مقصود نیست. بسیاری از جاها در همین تعابیر عام و مطلقی که در آیات هست تطبیق داده شده بر ائمه یا اهل بیت و امثال اینها، در کثیری از موارد هم تطبیق حسری داده شده، ولی ما مطمئنیم که این حس نمیخواد بکنه، آیه از اون شمول معنایی نمیخواد خارج بشه. مطالعه این حسر تفسیر حسری که انجام میده گاهی است که به نحو همون مشترک معنوی است، گاهی نه مشترک لفظیه و داره قرینه میشه برای این استعمال لفظ در اکثر از معنا که ما اونو جایز میدونیم، و یا اینکه قرینه شده برای یک معنای مجازی و همزمان باز استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی که اونم رو جایز میدونیم. تخریج فنی این از لحاظ ادبی 3-4 نوع: مشترک معنوی، مشترک لفظی معانی حقیقی، یا مشترک استعمال در اکثر از معنای حقیقی و مجازی و امثال اینها. شاید یکی دو تا وجه فنی دیگر هم داشته باشه که الان به ذهنم نیست، ولی 4-5 تا احتمال راجع به اینا گفتیم جای دیگری. و اینم از قواعد کلی است که در روایات مفسره روایات و به خصوص روایات مفسره للآیات باید به این قاعده توجه کرد.
من یه طرف رو بذاریم که صاحب ندارم، با وجود تعبدی که داشته در این انحطاف رو به همین روایت حنان هم میاره.
بله بله، این حرف درستی است، من ایشون ندیدم ولی حرف درستی است و قاعده کلی هم هست. خب ممکنه حالا با به این شکل اون جواب داده شده، حالا این قلتیست راجع به تعبیر عورت المؤمن. بنابراین روایات معتبری که می‌فرماید عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، حتما مصداق عادی و متعارف اولیه و متبادر اولیه اون که سوءتان یا شبیه اون هست را میگیرد. این تمام. بعد از اینکه این مقدمه رو پذیرفتیم، اون وقت گفته میشه که ممکنه اینجوری گفته بشه که عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، این دیگه فقط نظر نیست و عرض شود که حرامون اینجا یه نوع حس متعلقی داره یا اطلاقی داره، شبیه میگه که مستمر العدلت صحتون، میگه این صحته، این حرامه، یا شبیه این تعابیری که ممکن است ازش اطلاق استفاده شود، گفته میشه که حرامون یعنی دیگه کامل حرامه. خصوص نظر الى عینهی عین العوره و شخص العوره رو نمیگیره، این شامل نظر به فیلمش هم میشه، شامل نظر به اون صورت منعکسه در مرآت از عورت هم میشود. نداره که نظر لا تنظر العوره، لا تنظر الى العوره، مثل اونا نیست. البته اون یه طایفه ایست که داریم، اون طایفه مشمول بحثای قبلی است. نه اینجا نظر الى العوره رو نگفته که حرامون، نظر الى العوره حرامون، میگه عورت المؤمنه على المؤمنه حرامون، یعنی هر نوع ارتباط با اون، حتی ممکنه بگیم ارتباط تلذذی هم را میگیره، عورت المؤمن علی المؤمن حرام. پس این یک نوع اطلاقی داره. نه، شاید این مضاف را نگفته، میخواد چیز کلی تری بگه. اون تا شبهی که نسبت به این استدلال هست، همون شبهی است که در حدیث رفع هم هست که میگه رفع عن امتی کذا، یعنی رفع جمیع آثار یا اثر بیین، و این بحثا وجود داره که اونجا هم خب همین چه هست. و همون شبهی به نحوی هم حذف متعلقه، حذف متعلقه، شبیه آیه یقدلوس، میگه عورت المؤمن علی المؤمن حرامون. از چه حیث حرامه؟ چی حرامه که میگیم اون که حرام است از همه جهات، یا اینکه این هم منصرف میشه به همون نظر، نظرم نظر الى عینهی الى عینها یا الى شبهها. اگر بگیم حس متعلق است و عدم ذکر متعلق دلیل و شاهد بر عموم یا اطلاق است، این رو کسی بپذیرد، اون وقت راهی ممکنه اینجا پیدا بشه. کما اینکه در حدیث رفع هم بعضی اینو گفتن دیگه که رفع امتی ما لا یعلمون، چیش رفع شده؟ اگر بگیم یه چیزی محذوفه، نگیم حقیقتش رفع شده، یه محذوفی داره، میگیم محذوفش معلوم نیست چون ذکر نشده، پس یعنی همه آثارش رفع شده. خب اونجا همین اشکال هست که حذف متعلق و عدم ذکر متعلق معلوم نیست مفید عموم و اطلاق در حد ظهور باشه. اشعار ما گاهی داره، ولی در حد ظهور قابل استناد و اعتماد نمیشود قائل شد. اینجا هم از اون قبیل میشه، ممکنه اینجور کسی جواب بده عورت المؤمن علی المؤمن حرامون، حذف متعلقه و حذف متعلق مستدل میگه دلیل عمومه، مستشکل هم میگه نه این قاعده رو ما قبول نداریم با اون جزئیاتی که سابقا دو سه بار بحث کردیم. ممکنه هم هست که پس عمومی نداره، علاوه بر این که ممکنه کسی بگوید که نه اصلا ظهور این در همون نظره، اینه که شون میگه نه قدر متیقن که هست، اون بحث نیست، نه ظهورش نظره. مثل اینکه حالا در رفع امتی ما لا یعلمون گاهی گفته میشه ظهورش در مثلا این معنا یا اون معناست. پس یا اینه که مستدل قاعدتا با تمسک بکنه به این که حذف متعلق دلیل بر عموم هست، این یک استدلاله. این پاسخش یکی از این دو نکته است، یکی این که حس متعلق دلیل بر عموم نیست، ثانیاً این که ممکنه بگیم اینجا اصلا ظهور اون منصرف به همون نظر هست. وقتی میگه عورت المؤمن علی المؤمن حرامون و عورت جسمی مراد هست نه اون عورت اعتباری شخصیتی، در عورت جسمی انصراف به همون نگاهه. حالا اگر انصراف هم نگیم این اطلاقش خیلی نمیشه پذیرفت، یا اینکه این یک احتمالی که هست متعلق رو مبنا قرار بدیم، یک احتمال هم این است که نه بگیم که اینجوری استدلال بکنیم، بگیم عورت المؤمن علی المؤمن حرامون یعنی شبیه اون چه که در رفعن امتی مالای علمون میگیم، یعنی میگیم این حقیقت در عالم شریعت برداشته شده که اون مستلزم یک اطلاق عمومه، نه اینکه متعلق چیزی حذف شده، نه این حقیقت مرفوعه منتها در عالم تشریع مرفوعه، یعنی اصلا وجود نداره در عالم تشریع و دیگه از باب حذف متعلق نمیگیم، میگیم رفع این حقیقت مستلزم اینه که هیچ یک از اون آثار نباشه و این شاید در حد ظهور باشه دیگه، حذف متعلقی نیست، رفع این مثل لا ضرره یعنی در شریعت ضرر مجهول نیست یا حکم ضرری مجهول نیست، همچین چیز. این هم یک احتمالی که خب این احتمال هم عرض شود که در حدی نیست که آدم بتونه استظهار روشنی نسبت به این داشته باشه، و تازه اگر هم اینجور باشه باز ممکنه کسی بگه منصرف به اون آثار واضحه است که نظر اون اینهاست. این یکی از دو تقریری است که اینجا میشه آورد و هیچ کدام در حدی که اطمینانی تولید بکنه نیست، گرچه بی اشعار نیست، یه تفاوت در حد اشعار این عورت المؤمن علی المؤمن حرامون با لا تنظروا الی عورات الناس دارد، اما در حدی که بشه استظهار کرد و استدلال به اون کرد شاید نباشه. این یک دلیله، منطقه این که میگم یه اشعار و مایی در اون هست برای اینی که با دلیل بعدی ممکنه که یه مقدار این مدعا تقویت بشه. این یک دلیله که آجان ما در اعضای دیگر اجنبیات یا نامحرم ها اون چه که داریم همون آیه غض و ابداع و ادله نظره، در عورت هم اینجور استدلالات میشه آورد ولی اینا همه جواب دادیم، اما در عورت یک دلیل خاصی است که همین عورت المؤمن علی المؤمن حرامونه، به دو تقریر میشه به این استدلال کرد برای اینکه بگیم اوسع از نظر به شی و شخص شی را میگیرد، حتی نظر به شبه اون مماثل اون را میگیرد، به دو تقریر منتها هر دو محل تردید بود. اما بله
از آیه که در مورد از آدمی نمیشه برای قدمت نظر استفاده کرد،
اون که در هنوزم عالم تشریع نبوده است و اینا خیلی شاید نشه استدلال کرد به خاطر اینکه عالم تشریع نبوده. و دلیل دومی که اینجا میشه آورد
اینجا اصلا این
چیزیه
که با ظاهر فقه
معلوم، بله هم عرض کردم
شوهر بودن،
بله اونی که دلیل دومی که میشه اینجا اقامه کرد اونیست که ما نپذیرفتیم اون را علی وجه الاطلاق ولی در عورت ممکنه پذیرفته شود و اون ارتکاز متشرع است. در ارتکاز متشرع عورت به معنای خاص با سایر اعضا درش یک تفاوتی دیده میشه و در ارتکاز مقوله عورت از یک اهمیت بیشتری برخوردار است و ارتکاز با این مساعده که در اونجا سختگیری بیشتری هست، سختگیری بیشتری است و عین اعضای دیگر نیست. دلیلش هم اینه که در مورد عورت دیگه زن و مرد هم نداره، مماثل و غیر مماثل نداره، برای همه حرامه، مماثل غیر مماثل، فقط نسبت به ازواج ما ملکت ایمانکم اینقدر محدود دایره رویت و تماس با ما. این جو شرعی و فضای شرعی و ارتکاز متشرعه ممکنه کمک کند که در باب نگاه، اینجا دیگه ما نمیگیم نگاه به عین فقط مشمول ادله است و نگاه به شبه و صورت مرآتیه نامحرم اشکال ندارد، یا اینکه حالا گفتیم ادله تمام نیست بلزو به برایت مراجعه میکنیم.
ارتباط عقائیت عورت بین عورت مماثل و بدن مماثل،
بله این که روشنه.
عقائیت عورت
میخوام بگیم که
میخوام
بگیم دیدن این بحث ها و تفاوت ها احتمالا کمک بکنه به اینکه کشف بکنیم یک شکلی یک ارتکازی فراتر از اونا، ولی اگر اونا باشه که بله اون به اونا نمیخوایم تمسک بکنیم، داریم مثال میزنیم میگیم اونا کمک میده برای یک ارتکازی که میگه این عورت با چیزهای دیگه متفاوته.
احراز نمیشه زمان مسئول من این ارتکاز وجود داشته باشه.
حالا ارتکاز متشرع لازم نیست که زمان معصوم باشه،
متصل باید باشه،
بله، ولی باید اگر متأخره باید متصل باشه و منشأ شکل‌گیری ارتکاز از همین قبیل چیزایی که گفته شد، این اختصاص به الان نداره، قدیم هم بوده، این فرق نمی کنه، آدم میتونه مطمئن بشه که اون وقت هم بوده. ضمن این که در باب اتصال سیره و ارتکاز با زمان معصوم ما یه قواعدی هم رو قبلا ذکر کردیم، گفتیم شاید علل قاعده بشه بگیم این متصله، ما یه حرفی میزدیم قبلا که دیگه به جای خودشتون بحثای سیران ها متعرض اون نکته هم شدیم. این هم یک وجه دیگریست که گفته شده که یه مقدار در کنار اون عورت المومن علی المومن حرامون ممکنه اینا زمیمه بشه و مسئله رو تقویت بکنه، اگر نگوییم حالا عورت المومن علی المومن حرامون دلالت داره به خاطر اون شبهایی که داشتیم، ولی بالاخره یک اشعاری در اون هست، عورت المومن علی المومن حرامون. از این طرف هم یه ارتکازیه، ذم اینها ممکنه کسی رو به اطمینان به آن رساند که باب عورت سختگیری بیشتری داره در احکام، و از جمله اینجا هم کسی بگوید بر همین اساس که نگاه به صورت مرآتیه اون اشکال داره.
داره
این هم از این منطقه الان، رغم این که هم در دلیل اول ما اشعاری قبول داریم گرچه ظهور نداره، در دلیل دوم یک ظرفیت فی الجمله ارتکازی قبول داریم و ممکنه ذم اینها برای کسی اطمینان بیاره، اما در این حال واقعا اطمینان آور نیست، به خصوص که روایت یحیی بن اکثم هم داریم که یک کمی سهولت مسئله رو میشکنه، روایت یحیی بن اکثم هم کمک میده برای اینکه این به حد اطمینان نرسه. روایت یحیی بن اکثم امام فرمود که یرون یأخذون المرآت و یرونها، و اونم عورت بود، عورت بود، اون نمیگذاره که، و اون روایت هم جایی مختلف هم نقش شده، بحث کردیم دیگه دیروز مفصل، اونم کمک میده که نتواند کسی از این مقدماتی که فل جمله اشعاراتی در اون هست به یک نتیجه اطمینانی منتقل شود. از این روز که این تفصیل هم شاید نشود مورد اطمینان قرار داد. این چهار نظریه تا اینجا. صلی الله علیه و آله.
الله اکبر. صلی الله علیه و آله.